ساعت 6 عصر ایران شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس امروز 30 زندانی فلسطینی و 10 گروگان اسرائیلی را آزاد می‌کنند. اعضای ناتو بر ادامه حمایت‌های نظامی از اوکراین تأکید کردند. جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید خرید جنگنده‌های سوخو از روسیه قطعی شده. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین سطر هستم همراه شما با چند خبر و گزارش. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های قطری و حماس گزارش کردند که سه‌شنبه اسرائیل 30 زندانی فلسطینی و گروه افراطی حماس 10 تن از گروگان‌ها را آزاد می‌کنند. وقفه 4 روزه در جنگ سه‌شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی پایان یافت، ولی به گفته قطر دو طرف توافق کردند این وقفه به مدت 48 ساعت تمدید شود. تاکنون 69 گروگان زن و کودک اسرائیلی و اتباع خارجی و 150 زن و نوجوان فلسطینی آزاد شدند. سازمان ملل و اتحادیه اروپا از تمدید وقفه در جنگ استقبال کرده و میگوید کمک‌های انسان دوستانه که به نوار غزه فرستاده می‌شود پاسخگوی نیازهای فوری ساکنان غزه نیستند. همکارم ایلیا جزائری که در منطقه حضور داره درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس در غزه و پیامدهای اون گزارش میده.
شادی اسرائیلی ها به خاطر آزادی شماری از گروگان ها از دست حماس. شادی فلسطینی ها در کرانه باختری به خاطر آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل. تبادلی که در پی توافق اسرائیل به حماس برای وقفه بشر دوستانه در جنگ غزه صورت می‌گیرد. وقفه 4 روزه که با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا حاصل شد و برای 2 روز دیگر هم تمدید شد. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت:
این وقفه انسانی باعث شده درگیری‌ها متوقف بشه و کمک‌های بشر دوستانه هم شتاب بیشتری پیدا کنه. برای تمدید این وقفه حماس باید تا 2 روز آینده 20 نفر دیگه از زنان و کودکان رو آزاد کنه. امیدواریم این وقفه بازم تمدید بشه و البته این بستگی داره به ادامه آزادی گروگان ها از طرف حماس.
در 4 روز نخست وقفه حدود 70 شهروند اسرائیلی و خارجی گروگان در دست حماس آزاد شدند. در مقابل 150 زن و کودک فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. در تمدید وقفه قرار است این روند ادامه پیدا کند. وقفه پس از 48 روز جنگ ویرانگر در نوار غزه. حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 15 مهر آغاز شد. روز 15 مهر گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد در اقدامی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر که آنها نیز اکثرشان غیر نظامی هستند به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه حدود 16000 نفر کشته شدند. اکثر این افراد را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند که حدود 1/3شان کودک هستند. عملیات نظامی همراه با محاصره شدید. رامی ارزق از آوارگان در نوار غزه می‌گوید:
ما می‌خوایم وقفه تمدید بشه و آتش بس کامل برقرار بشه، چون مردم دارن از بین میرن، واقعا دارن از بین میرن. برای به دست آوردن نیازهای اصلی زندگی دارن رنج میکشن. مایحتاج اصلی داره تموم میشه. چی مونده؟ میخوان بقیه رو بکشن، بعدش چی؟ همه چی تموم شده.
با وقفه کنونی ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه بیشتر شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این کمک‌ها همچنان پاسخگوی نیازهای مردم غزه نیست. It's a glimpse of hope
and humanity in the middle of the darkness of war. این وقفه کورسویی از امید و انسانیت در تاریکی جنگ است. امیدوارم بتوانیم کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه را که رنج فراوان می‌کشند افزایش دهیم. در این مدت زمان کوتاه برآورده کردن همه نیازهای ضروری ساکنان غزه ناممکن است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر نسبت به دستیابی به وقفه طولانی‌تر در جنگ غزه ابراز امیدواری کرد. گروه حماس هم میگوید به دنبال توافق آتش‌بس تازه با اسرائیل است. مقام‌های اسرائیلی تأکید می‌کنند پس از پایان وقفه‌ها به عملیات نظامی خود در غزه ادامه می‌دهند.
گزارشی بود درباره آخرین تحولات تبادل زندانی و گروگان بین گروه افراطی حماس و اسرائیل و تحولات جنگ غزه. اما اعضای ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، در نشست سه‌شنبه خود بر ادامه حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین تاکید کردند. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو که در مقر ناتو در بروکسل برگزار شد، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، بار دیگر بر حمایت قاطع کشورش از اوکراین تاکید کرد. آمریکا تاکنون بیش از 113 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه، نظامی و کمک‌های مالی در اختیار اوکراین قرار داده. اتحادیه اروپا، ناتو، کانادا و دیگر کشورهای غربی هم میلیاردها دلار برای حمایت از اوکراین در مقابله با تهاجم نظامی روسیه بودجه اختصاص دادند. در ایران، خبرگزاری حکومتی تسنیم به نقل از مهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع، گزارش کرده که خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه قطعی شده. به گفته او، فرایند خرید هواپیماهای آموزشی یاک 130 و بالگرد میل 28 از روسیه هم آغاز شده است. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، پیشتر تیر ماه به طور غیر مستقیم بر هم خوردن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه رو تایید کرده بود. آقای آشتیانی گفته بود جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که توانمندی تولید در داخل کشور وجود داره. در سالهای اخیر تهران بارها از نهادی شدن خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 از روسیه خبر داده، اما همواره این موضوع به تعویق افتاده. روسیه تاکنون به طور رسمی فروش این نوع جنگنده به ایران رو تایید نکرده. کشورهای غربی هم به روسیه درباره فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادن. اما وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نمایندگان سیاسی سفارتخانه‌های فرانسه، آلمان و آمریکا را احضار کرد. باکو این سه کشور و نهادهای وابسته به آنها را به دادن کمک‌های مالی بدون ثبت آن به رسانه آبزاس متهم کرده است. هفته گذشته پلیس جمهوری آذربایجان دو خبرنگار این رسانه محلی را که درباره فساد مالی و سیاسی در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، تحقیق می‌کنند، به اتهام قاچاق ارز بازداشت کرد. باکو میگوید نهادهای وابسته به فرانسه، آلمان و آمریکا به صورت غیرقانونی پول وارد آن کشور کرده و به این رسانه محلی کمک مالی کردند. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل و منتقد حکومت الهام علیف را افزایش داده و چندین روزنامه‌نگار را محاکمه و زندانی کرده. فرانسه، آلمان و آمریکا تاکنون به احضار نمایندگان سیاسی خود واکنش نشان ندادند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما دادگاه عالی روسیه تا چند روز دیگه تصمیم خود رو درباره افراطی بودن آنچه جنبش بین‌المللی دگرباشان توصیف کرده اعلام خواهد کرد. اگرچه که مشخص نیست منظور از جنبش بین‌المللی دگرباشان که دستگاه قضایی روسیه به اون اشاره کرده چیست، اما از دید فعالان حقوق بشر، مقام‌های روس به دنبال بهانه‌ای هستند که نه تنها حقوق همجنسگرایان در روسیه بیش از پیش محدود بشه، بلکه حکومت اهرم فشار مضاعف بر تمام کسانی رو داشته باشه که به ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد دارند و میتونن تهدیدی برای قدرتنمایی کرملین محسوب بشن. آنا رایسکایا گزارش میده.
دادگاه عالی روسیه پنجشنبه پشت درهای بسته درخواست وزارت دادگستری مبنی بر افراطی بودن سازمان جنبش بین المللی دگرباشان را بررسی خواهد کرد و ظن این می‌رود با این درخواست موافقت شود. مطابق قانونی که اندک پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در سال 2002 تصویب شد، فعالیت هر سازمانی که افراطی اعلام شود در روسیه ممنوع است. بر اساس این قانون، بنیاد مبارزه با فساد مالی متعلق به الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، و شرکت متا، مالک فیسبوک، در روسیه افراطی شناخته شدند. ایگور کاچیرکو فعال مدنی و سرپرست نهادی موسوم به شبکه دگرباشان روسیه در کانال تلگرامی خود نوشت: شک نداشته باشید، با حکم دادگاه عالی فعالیت قانونی کسانی که از حقوق دگرباشان دفاع میکنند غیر ممکن خواهد شد. او طی مصاحبه با بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابراز اطمینان کرد حکومت به حیله متوسل شده تا شمار بیشتری از دگرباشان را تحت فشار بگذارد.
هدف این ابتکار امکان اقدامات تنبیهی علیه افراد هرچه بیشتر است، چرا که نه تنها هر اقدامی مرتبط با حقوق دگرباشان جنایت کیفری تلقی خواهد شد، بلکه تمام کسانی را که از این حقوق دفاع می کنند و یا با دگرباشان در ارتباط بوده و هستند را می توان جنایتکار اعلام کرد و به زندان یا روانپزشکی اجباری فرستاد، حتی اگر این رابطه در حد یک پست حمایتی در شبکه‌های اجتماعی باشد. با تصویب قانونی که معلوم نیست علیه کیست میتوان هر کس را محاکمه کرد. حکومت میخواهد بیش از پیش جامعه را به وحشت بیاندازد و به دنبال قانونی تبلیغاتی ایدئولوژیک است.
وزارت دادگستری روسیه 10 روز پیش از دادگاه عالی درخواست کرد جنبش بین المللی دگرباشان گویا به آن دلیل که تنش‌های اجتماعی میان قومی و میان مذهبی را در روسیه تحریک میکند سازمان افراطی اعلام کند. بر اساس مصوبه های خود وزارت دادگستری روسیه، هر سازمان باید آیین نامه، مدیریت و اعضای مشخص داشته باشد. هیچ سازمانی در جهان با عنوان جنبش بین المللی دگرباشان ثبت نشده و شاکی نیست، توضیح نمی دهد منظور دقیقا چه سازمانی است. به همین دلیل حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر مظنونند همه سازمان ها و فعالین مدنی حامی حقوق دگرباشان ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. خود دگرباشان نیز در معرض خطرند و این در حالی است که همزمان با ابتکار جدید وزارت دادگستری، آندری لاگینوف معاون وزیر دادگستری روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد اگر دگرباشان ارزش‌های خود را تبلیغ نکنند، حقوق آنها به طور کامل رعایت می‌شود.
در روسیه زدرجوانی پوبلیچنی دیمونستراسی نی ترادیسیونیک سکسوالنیک اتناشینی نی نی یولیایتسی فورمی پریسانی زا نیخ.
دومای روسیه 10 سال پیش قانونی را تصویب کرد با این هدف که تبلیغات همجنسگرایی میان کودکان و نوجوانان ممنوع شود و سال گذشته قانون دیگر برای ممنوعیت هر گونه اطلاعاتی که به عقیده قانونگذاران روس دگرباشی یا تغییر جنسیت را توجیه کند تصویب شد. با اتکا به این قوانین فعالیت کسانی که درباره حقوق دگرباشان روشنگری می کنند نیز محدود شده. همان روز که ابتکار جدید برای محدود کردن حقوق دگرباشان در روسیه مطرح شد، ولادیمیر پوتین آنها را بخشی از جامعه دانست. و گزارش بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، هر شهروند روس که این سخنان رئیس جمهور روسیه را تکرار کند ممکن است در دادگاه به پرداخت جریمه 200 الی 400 هزار روبل معادل 2.5 تا 5 هزار دلار محکوم شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما باز هم از روسیه، دادگاهی در مسکو مدت بازداشت خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال رو تا پایان ژانویه سال آینده، یعنی سال 2024 تمدید کرد. نشست دادگاه پشت درهای بسته و تنها با حضور نماینده سفارت آمریکا در مسکو برگزار شد. ایوان گرشکوویچ 32 ساله در اوایل سال جاری میلادی سال 2023 به اتهام جاسوسی هنگام تهیه گزارش در شهر یکاترینبورگ بازداشت شد. این خبرنگار آمریکایی، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال و دولت آمریکا اتهام جاسوسی رو رد کردند. گرشکوویچ نخستین خبرنگار غربیه که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اتهام جاسوسی زندانی شده. اما در ایران یک خبر مربوط به محیط زیست هم داریم و اون این هستش که همچنان آنگونه که در خبرها آمده، جنگل‌های هیرکانی تا صبح امروز در آتش سوختند و مردم محلی و همینطور فعالان محیط زیست برای اطفای حریق و خاموش کردن آتش تلاش کردند، هرچند که تاکنون موفق نشدند. در نواحی از سوادکوه، نوشهر این آتش رو خاموش بکنن، اما در تلاش هستند برای پایان دادن به آتش سوزی در جنگل‌های هیرکانی که در ثبت یونسکو هم قرار داره. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. با رادیو فردا همچنان بمانید. همکارانم در بخش‌های بعدی باز خواهند گشت.